به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم 4، یک ترازنامه اخلاقی بیباکانه و موشکافانه از خود تهیه کردیم. خب دوستان، مطالب قدم 4 کتاب الکلی‌های گمنام رو مرور میکنیم. من ادامه میدم و حالا توضیحاتی میدم در مورد مطالب. صفحه 97. واضح است که اگر نفرت و دلگیری عمیقانه در زندگی ما رخ نکرده باشد، سرانجامی جز بدبختی و پوچی نخواهد داشت و دقیقاً به همان اندازه که به آنها اجازه ارزندام دهیم، وقتی را که میتواند مفید باشد بر باد داده. این نکته خیلی خیلی مهمیه ها. یه وقتی هست ما میایم وقتی که به زندگیمون نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از قسمت ها عقبیم، یا مثلا میبینیم که خیلی از کارها رو نمیتونیم انجام بدیم، بعد از دست خودمون شاکی میشیم، از دست دیگران شاکی میشیم که چرا اینجوریه و چرا من نمیتونم انجام بدم. ولی اگه موشکافانه نگاه کنیم میبینیم که وقتی که درون من یه رنجشی فعال میشه، عملا تمام فکر و ذکر منو مشغول به خودش میکنه. پس من دیگه چجور میتونم به کار دیگه ای توجه کنم؟ این کامل منو تخلیه میکنه، یعنی تمام اون وقت منو، انرژی منو برباد میده. یا مثلا من وقتی که یه نقصی درون من فعاله، میام میبینم که 70-80% وقت و انرژی و فکر من مشغول به اینه. خب دیگه چیزی نمیمونه من به قسمت‌های دیگه زندگیم برسم. خب مشخصه که تو قسمت‌های زندگیم پرآشفتگی میشه. اینجا در مورد حالا رنجش این موضوع رو مطرح میکنه، میگه که وقتی که این فعال میشه، وقتی را که میتونه مفید باشه رو برباد میدیم. بعد میگه برای یک الکلی که آرزویش رشد و نمو معنوی و حفظ بیداری روحانی هست، نفرت بی نهایت خطرناک و حتی به نظر ما کشنده است. وقتی ما این گونه احساسات را در خود می پرورانیم، دریچه نور خورشید روحانی را بر روی خود می بندیم و آن وقت است که جنون الکل عود می کند و دوباره مشروب می خوریم. برای ما الکلی ها مشروب خوردن با مرگ برابر است. یا حالا اینجا یه نکته اشاره میکنه، میگه وقتی که این نفرت میاد بالا، وقتی که این رنجش میاد بالا، اون فضا غبار آلود میشه. حالا من توی فایلای قبلی در مورد این انگار مثلا اینجوری من یه مثالی واسه خودم میزنم که یه خورده جا بیفته، که انگار مثلا روح من یه حالت یه حوزی رو داره، بعد یه آبی درون این جریان داره و اون لجنهایی تو کف این حوز هست که این لجن ها همون نواقص و اشتباهاتیه که داشتم، اینا تلمبار شده. حالا وقتی که این نواقص من روش میکنه، انگار این لجن ها میاد نزدیک به سطح میشه. بعد حالا دیگران خیلی راحت مثلا یا از بیرون یه چیزی، یه سنگ بیفته تو این حوزه، سریع میرسه به اون لجنها و اون لجنها میاد بالا و اون فضای اون آبی که رو این سطح حوض هست و آلوده میکنه، کثیف میکنه. و وقتی که این آلوده شد، اینجاست که اون تشخیص از بین میره. حالا قبلنم اینو من مطرح کردم، من اون جنبه فکری بیماری و عدم تشخیص رو اینجوری پیدا کردم، من اینجوری واسه خودم چیز کردم که انگار این آبه حالت اون کثیفیه به وجود میاد، غبارآلود میشه و نمیشه تشخیص داد توش چی هست، نمیشه دید، اون شفافیتش از بین میره. و تو این حالت میگه که اون نور خورشید، که حالا انگار این نور خورشید دیگه نمیتونه از این فضای غبارآلود رد بشه و این باعث میشه که میگه اون مشکل ما، اون نواقص ما، اون آزادی عمل بیشتری پیدا کنه تو اون تاریکی و به ما آسیب بزنن. اگر تمایل به زنده ماندن داشتیم، میبایستی از اسارت خشم آزاد میشدیم. کج‌خلقی، افکار مخشوش و دیوانوار ممکن است برای مردم عادی تجمل و لذت مشکوکی باشد، اما برای الکلی ها سمی کشنده است. اینجا هم باز یه نکته هست. یه وقتی هست یه نفر میاد، من یه جایی کار میکردم، بعد یه شخصی بود اونجا، بعد اینجوری خودشو به عصبانیت میزد و طوری رفتار میکرد که اون نفر مقابل فکر میکرد میگفت الانه که این سکته رو بزنه. بعد حالا اون نتیجه که میخواست این شخص میگرفت، حالا اون میرفت، بعد این پشت سر قهقه میخندید. یعنی بعد من خودم اول فکر میکردم این واقعا داره همینجوری به هم ریخته، بعد میدیدم که بعد دیدم کلا فیلمه، اصلا این بازی میکنه با این، یه چیز سطحیه، درونی نیست. اینجا میگه بعضیا مثلا از این لذتی هم میبرن از خشم، ولی برا ماها اینجوری نیست. یعنی یه حالتی هست، مثلا یه وقتی بود یه شخصی میگفتش که، یکی از دوستان میگفتش که خب همه این کار رو میکنن، مثلا همه دنبال تایید میرن، خب این که چیزی بدی نیست، همه فلان میکنن، همه بهمان میکنن، چرا من نباید بکنم؟ من بهش یه مثال مرض قند رو زدم، گفتم مثلا انگار یه نفر قند زیاد خورده، مرض قند گرفته، حالا اون دیگه قند نمیتونه بخوره، چون خوردن اون بیماریش فعال میکنه. من باید اینجوری نگاه کنیم. یه وقتی هست یه نفر دنبال تاییده، ولی تاییدم نباشه زندگیش مختل نمیشه. ما اجبار به مصرف تایید داریم. یه وقتی هست خشمش میاد بالا، عصبانیتش میاد بالا، ولی کاملا تحت کنترلشه. ولی ما وقتی این فعال بشه نمیتونیم کنترل کنیم، کنترلش از دست ما خارج میشه. برای همین ما نباید خودمونو با آدمای عادی مقایسه کنیم، ما شرایطمون بدتره. اگر بیماری غرورمون به مرحله مزمن رسیده باشه میفهمیم که شرایط ما بدتره. اگه این چیزا رو ما جلوشو بگیریم یا اگه این چیزا رو مصرف کنیم، ما به مشکل میخوریم، در صورتی که آدمای عادی این حالتو ندارن. بعد میگه که ما به فهرست خود مراجعه کردیم، زیرا کلید آینده ما در آن بود. آماده بودیم که از زوایای کاملا متفاوت آن را تجزیه و تحلیل کنیم. توی مطلب قبل تو همین صفحه، اول صفحه، یه چیزی رو مطرح کرد، گفتش که ما فکر میکردیم که ما پشت این دیوار که دیگران مقصرن و به در حق ما بدی کردن سالها گیر کرده بودیم، یعنی همه تقصیر مال دیگران بود، ما هیچ تقصیری نداشتیم. بعد اینجا میگه ما تصمیم گرفتیم که از زوایای کاملا متفاوت به قضیه نگاه کنیم، دیگه از اون زاویه نگاه نکنیم. یک عمر از اون زاویه نگاه کردیم و نتیجه نگرفتیم، حالا میخوایم از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، از زوایای کاملا متفاوت آن را تجزیه و تحلیل کنیم. به مرور متوجه شدیم که این دنیا و مردمانش تا چه حد بر ما تسلط دارند و اشتباهات آنها چه واقعی و چه خیالی در آن شرایط حقیقتا از قدرت مرگ‌آفرینی برخوردار بودند. حالا اینم یه نکته خیلی مهمیه. حالا اینجا یه نکته خیلی جالبی اشاره میکنه، میگه چه واقعی چه خیالی، میگه تا چه حد به مرور متوجه شدیم که این دنیا و مردمان تا چه حد بر ما تسلط دارن و اشتباهات آنها چه واقعی و چه خیالی. یه وقتی بود من اینو تو قدم 8 و 9 متوجه شدم، مثلا فکر میکردم که یه نفر به من یه خسارتی زده، بعد منم تلافی کردم یه خسارتی زدم، بعد میرفتم جبران خسارت کنم، میدم مثلا اون یادش نیست، طرف میگو واسه این همچین چیزی من یادم نمیاد تو چی میگی. البته باز من فکر میکردم اوائل که نه این اونقدر از من رنجش داره، تو انکاره. بعد دیدم بابا انگار این تکرار شد کسای دیگه، و شک کردم، دیدم بابا خیلی از اون اتفاقات اصلا خیالیه، واقعی نیست. من یه فرضی میکنم، من مغرور فکر میکنم مرکز عالمم و دیگران هر کاری میکنن به خاطر من میکنن، پای من در میونه، در صورتی که این واقعی نیست. اون اصلا منو نمیبینه، اون به زندگی خودش متمرکزه و هر کاری میکنه در راستای اون خواستهای خودش، زندگی خودش داره عمل میکنه، مشخصه به من توجه نمیکنه چون اصلا نگاهش به من نیست. ولی من فکر میکنم اون هر کاری میکنه به من به خاطر من میکنه. حالا این توجه نکردنشو میگم حتما میخواست منو به چزونه، یعنی غیر واقعی. حالا اینجا میگه چه واقعی چه خیالی. خیلی از مشکلاتی که ما داریم و غرور مسبب بشه، تو روابطمون خیالیه، واقعی نیست. و وقتی متوجه این میشیم، واقعا از یه طرف حالمون بد میشه، از یه طرف خوشحال میشیم که اینا واقعی نیستن. بعد میگه چطور میتوانستیم از آن جان سالم به در بریم؟ متوجه شدیم که میبایستی کینه ورزی ها را مهار کنیم. اما چطور؟ ما نمیتوانستیم آرزو کنیم که ناپدید شود، کما اینکه با الکل هم نتوانستیم. این است راهی که پیمودیم. حالا باز اینجا به یه نکته اشاره میکنه، میگه که یه بحثی هست، میگن آقا ببخش، من این ببخش میگم از صد تا فوش به آدم انگار بدتره. آقا مگه دست من بخشیدن؟ من میخوام ببخشم، یه چیزی درون من نمیبخشه. من یه وقتی میگفتم بابا من میخوام ببخشم، ولی نمیدونم، اصلا یه چیزی درون من نمیبخشه. اینجا میگه ما نمیتونستیم آرزو کنیم که ناپدید بشی، ناپدید نمیشد. رنجش و نفرت درد داره، هیچ کسی اینو انتخاب نمیکنه. بگه من انتخاب میکنم که رنجش بگیرم، من انتخاب میکنم نفرت داشته باشم، پر درده. یه چیزی درون منه که رنجش میگیره، یه چیزی درون منه که نفرت پیدا میکنه و اون اختیارش دست من نیست، یاغی شده، حرف منو گوش نمیکنه. بعد میگه خب اینو چی کار میشه کرد؟ حالا تو ادامه در مورد این که چجوری ما میتونیم اینو آرومش کنیم صحبت میکنه. خب تمام.